کرد.
نه آقای دکتر،
باعث مهاجرت میشه، باعث رفتن همون نخبه ها میشه.
این موضوع سبب خروج پزشک شما نیست، خروج پزشک از کشور عوامل متعدد دیگه داره که برنامه دیگه باید بررسی بکنه.
همینه که میگم تو رسانه ها همینجا آبرو همه پزشکان
میبره. اصلا اینجوری نیست شما، اجازه بدید که من به شدت انتقاد بکنم به این نقطه نظر شما، به خاطر اینکه اصلا موضوع رفتن پزشک و عوامل دیگری بستگی داره که اصلا به موضوع اینکه رسانه داره یک حق طبیعی مردم میپردازه و اون رو بررسی میکنه نیستش. ما الان پیامک‌های مختلفی داریم آقای دکتر، داریم میبینیم. چرا باید چشممون رو ببندیم و بگیم که نه رسانه داره میگه که این بزرگ شد؟ نه آقا، وجود داره، دارن اضافه دریافت میکنن. من نمیگم همه پزشکان محترم، برای همه پزشکان ارزش قائل هستم. خودم در خانواده خودم همین حالا تو خونه خودم 3 تا پزشک دارم، پزشک متخصصم دارم، ولی میخوام بهتون بگم که اصلا نه، اونا اتفاقا در حوزه داخلی هستن که حوزه‌ای هستش که نمیتونن زیر میزی بگیرن، خوشبختانه بهشون نمیچسبه.
خانم محترم،
اما نکتهش اینه که نفرمایید موضوع رو خلط مبحث نفرمایید.
خانم محترم، ما یا راهی که همه دنیا رفتن تجربه بشری هست که نباید فراموش بکنیم، حتما باید استفاده بکنیم. یک کشور مرفه، یک کشور مثل خودمون با سطح درآمد سرانه خودمون، ببینید ویزیت پزشک چقدره. چون پزشکی یک شغلیه که بسیار سخته، از دانش آموزی این باید یک کار بکنه، درس بخونه، از تمام محبت‌های زندگی باید فاصله بگیره تا پزشک عمومی بشه، بعد پزشک عمومی چه امتحاناتی باید بده، چه مراحلی طی بکنه، تخصص چقدر سخته که حالا دیدین که بعضی رزیدنت‌ها براشون اتفاقات بدی افتاده، بعد بره طرح و خارج از مرکز و مطبش آیا بگیره. همه که اون نخبه های 5% 10% که مطبشون موفق میشه که نیستن، ولی ما این واقع بینی رو باید داشته باشیم. یعنی آمارای کشور دیگر باید نگاه بکنیم، متوسط ویزیتور چقدر در جای مختلف دنیا، ما هم از اون نباید فاصله بگیریم، یا تعرفه ها منظورم. بعد یک چیز دیگه هم هست که عدالته. ما متاسفانه همه دوست داریم عدالت، ولی موقعی که ما اجرا بکنیم، اولا که باید به ضرر خودمون نباشه، این یه حس هست همیشه متاسفانه، و بعدم برای اجراش من واقعا جا داشت که از آقای دکتر جمالیان تشکر کنم، چقدر پخته صحبت کردن. ولی موقع اجراش یک جایی که به اصطلاح امکانات مملکت ناعادلانه توزیع میشه، فشارهایی هست که شهرستان مختلف نمایندهاشون میارن و ناعادلانه و غیر کارشناسی به اصطلاح بودجه ها هزینه میشه. حالا به دلایلی هم درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص ملی، هر چی اسم بذاریم، کم شده، و حالا اون دلیلاش که اصلا موضوع بحث ما نیست، میخواد و به علاوه به همین نسبت سهم درمان از تولید ناخالص ملی کمتر از نرمال همه جا دنیاست. اینم یک موضوع مشکل دیگه است. بعد حالا شرایط اقتصادی مملکت هم در نظر میگیریم که چه مشکلاتی هست، بعد حالا سهم دولت میخواد از این 8% 10% که نرم هست کم بشه، بعد اینو در حقیقت کی باید جبران بکنه؟ خود مردم. بعد حالا نمیشه با تبلیغ و با به اصطلاح جانم چشمم مردم رو به اصطلاح یک جوری سیز بکنیم که بارش بیفته به دوش پزشکا.
آقای دکتر، ما خود
بعد موقعی که به دوش پزشک بیفته چی میشه؟ به دوش پزشک صرفا به دوش پزشک بیفته، یعنی هیچ جایی که با پزشک برخورد میشه منطقی نباشه، کار به فساد پزشکی کشیده میشه، که من به هیچ عنوان تا آخر عمر از این نمیگذرم که اگر پزشکی که مورد اعتماد بیمارش هست و یک شغل به اصطلاح حساسی هست و قسم میخوره، قسم خوردنش هم به این دلیلی که خیلی وقتا نظارت پذیر نیست، اگه این به فساد کشیده باشه، ما یعنی همه ارزش‌ها و بنیانهای اجتماعی رو ما داریم از دست میدیم. ممکنه ما با فقر زندگی بکنیم، برای شخص من به عنوان یک ایرانی با فقر زندگی کردم برای من سخت نیست، ولی با بی‌عدالتی و با بی‌ارزش بودن زندگی بکنیم خیلی بده. با نهنجاری اجتماعی زندگی کردن خیلی سخته. ما باید کاری بکنیم، مدیر مملکت باید کاری بکنن، آقای دکتر جمالیان که تو همین راستا دارن کار میکنن، صرف زد و بند کارها رو کنترل نمیکنه. باید یک توسعه عدالت محوری برنامه‌ریزی شده ای پیش ببریم و همه بهش معتقدیم، ولی موقع اجرا چشم‌پوشی میکنیم، رو دروایسی میکنیم، تو جلسات یه جوری صحبت میشه، خصوصی صحبت میکنیم، یه جوری دیگه صحبت میشه، تا زندگی مردم یک مقداری کم استرس بشه، کم فشار بشه، و حداقل هم برای قضاوت من هم اعتقاد دارم، هم برای پزشکی. دیگه آخرین خط زندگی انسان ها پزشک هست و قاضی هست.
بله.
اگر بنا باشه که پیش قاضی میره آرامش نداشته باشه و پیش پزشک میره آرامش نداشته باشه، یعنی ما به اصطلاح ارزش جامعه رو به اصطلاح خیلی سقوط دادیم. و ما باید جهت صحبت ها و برنامه‌ریزی هم این باشه که اگر شده در حد یک آجر ما بتونیم بذاریم روی ساختمونی که، یا حداقل کاری بکنیم یک آجر خراب نشه.
خیلی متشکرم. اجازه میفرمایید که ما چون تو دقایق پایانی برنامه هم هستیم میخوایم بریم به سراغ جمع‌بندی، اما پیش از اون بریم به اتاق فرمان یک فرصت کوتاه رسانه‌ای بگیریم.
آقا سلام.
سلام عرض.
وقت شما بخیر.
سلامت باشین.
موضوع امروز برنامه ما در ارتباط با تعرفه پزشکان محترم هست، در ارتباط با این موضوع که ممکنه خارج از اون تعرفه مبلغی رو جدا برای جراحی یا هر چیز دیگری بگیرن. میخواییم ببینیم با این اتفاق مواجه شدین، آیا اون تعرفه کتبی بوده، شفاهی بوده، چه اتفاقی افتاده؟
خب عرضم به حضورتون که برای خود شخص بنده که پیش نیومده، ولی خب توی جامعه هستیم که الان شده دور زمانه گوشی و بخواین و نخواین اتفاق کوچیک از اون گوشه دنیا بولد میشه، تو کل دنیا پخش میشه. توی این مملکتی هم که ما هستیم کمابی شنیدم از دهن این و اون، از فامیل، از قریبه، دوست آشنا شنیدم هست، یعنی که بگیم نیست هست، واقعا دیدیم. یه نمونش هم جدیدم برای پدر خانمم، زانواش آسیب دیده، سنش حدود 72 سال سنشونه، به سختی میتونه راه بره به خاطر درد زانواش. برادر خانمم این بنده خدا رو بردن پزشک و نیه یه دونه پزشک، دو یا سه تا پزشک رفتن که برگشتن این صحبت رو متاسفانه گفتن به اینا که به جز هزینه بیمارستان و هزینه اتاق عمل، ما بابت هر زانوی 5 میلیون تومان جدا از اون هزینه ازتون میریم. حالا به این صورته که اینا تازه صحبت تهران نبوده، این بنده خدا رو بردن شهرستان، صحبت شهرستانه. حالا چیزهایی که من راجع به تهران میشنم که فراتر از اون قیمتایی که من الان دارم بهش فکر کنم. حالا شما حساب کن یه بند خدای کارش بیفته به یه جراحی چیزی و بیان این رو بهش بگن دیگه
چه اتفاقی
میفته.
آسیب‌های خیلی بزرگی قطعاً برای بیمار، خصوصا تو اون شرایط. حالا شما تصور کنید بیمار درد هم داره، نوبت عمل هم بیفته چند ماه آینده، چه اتفاقی میفته؟
واقعا میگم اصلا شدنی نیست. یا باید بیفته به قرض کردن، یا باید بیفته به وام گرفتن، که هر دو رو بخواد و نخواد، یا طی زمان کوتاهی یا طی زمان طولانی باید بده، و فشارش واقعا فشارش مشهوده روی زندگیش.
آقا خیلی ممنونم، محبت کردید، خدا نگهدار.
زنده باشین، سلام.
متشکرم. گزارش همکارم سرکار خانم مصطفی رو شنیدیم از سطح شهر تهران، وزیر بوست شهر که در پایتخت در خصوص موضوع بحث امروز برنامه. اما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و میخواییم که جمع‌بندی بکنیم به حضور میهمانان ارجمندی که در استودیو افتخار میزبانیشون رو داشتیم. آقای دکتر خسرو‌نیا در خدمت شما هستیم، فرمایشاتتون رو جمع‌بندی بفرمایید. یک دقیقه لطفا.
من همونجوری که اول بحثم گفتم، من مخالف گرفتن زیر میزی هستم.
درود بر شما.
و باید جلوش گرفت، اما باید اتیولوژی و پاتولوژیش بررسی کرد، علت این گرفتن پول رو بررسی کرد، اونها رو حل بکنیم که انشالله احتیاج به این مسائل نداشتیم. انشالله که هیچ وقت یه جوری قوانین تنظیم بشه که پزشک با پول سرکار نداشته باشه و پول رو سازمان‌های بیمه‌گر به پزشک پرداخت کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر خسرو‌نیا، عضو هیئت عالی سازمان نظام پزشکی تهران و رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران. و آقای دکتر زاربیان، جمع‌بندی جناب عالی رو هم بشنویم.
برای پیشگیری بیشتر بحث اضافه دریافتی پزشکان، یکی بحث آگاه سازی هست، یعنی رسانه ملی یا سایر رسانه هایی که مردم به اصطلاح مشاهده میکنن، ملاحظه میکنن، بتوانند به مردم آگاهی بدند. این خیلی مهم هست، خیلی از موارد پرونده ها را کم میکنه. ما چون پزشکانی که عرض کردم به این صورت به اصطلاح تخلف میکنند بسیار نادرند، کمند در نسبت جمعیت پزشکان. اگر این آگاهی بشه میتواند بسیار بازدارندگی و پیشگیری داشته باشه. خدمت شما عرض به تعذیراتم به در کل در خدمت مردم عزیز، بالاخص مردم عزیز تهران هستن، به صورت حضوری، به صورت سامانهی 135 و خدمت شما 190 وزارت بهداشت و معاونت های محترم درمان دانشگاه سگانه هم که در خدمت مردم هستن ما برخورد میکنیم و بازدارندگی هم داشته، اینو مطمئن باشن مردم. و این که اطاله در رسیدگی هست بسیار کمه، اینو مطمئن باشن.
خیلی متشکرم از جناب عالی دکتر زاربیان، معاون سرپرست مجتمع رسیدگی به تحلفات امور درمانی و بهداشتی و پزشکی. آقای دکتر احمدی، جنبندی جناب عالی رو هم بشنویم.
من با نظارت و اجرای قانون شدیداً موافق هستم، ولی هرچی قانون اجرایی تر نوشته بشه و هر شود که همه جانبه بررسی بشه و تصویب بشه و اجراش هم عملیاتی بشه، یعنی بر مبنای واقعیت جامعه اجرا بشه، خب این انتظار هست که نظارت بر اجرای قانون مؤثرتر و نتیجه بخشتر باشه. ولی یک نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم که آقای دکتر زاربیان فرمودن، رسانه ها خیلی میتونن به مردم آگاهی بدن، آگاهی بخشی رسانه ها خیلی مؤثره، یکی از عوامل بسیار مؤثره که گرفتار خلاف های پزشکی در به صورت عام نشن. حالا تعرفه یکی از اوناست و رو این من به نظرم پیشنهادم هست که خوب کار بکنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی، فوق تخصص گوش و حلق و بینی. خیلی متشکرم از مهمانان ارجمندی که در استودیو افتخار میزبانیشون داشتیم و همچنین جناب آقای دکتر جمالیان، رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی در مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در گفتگوی امروز و موضوعی که امروز ما مورد بحث داشتیم مشارکت کردن. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران که با 3094 هم در ارتباط قرار گرفتید به ویژه و پیامک‌های مختلفی رو فرستادین، تعداد پیامک‌هامون خیلی زیاد بوده و موارد مشابهی رو که حالا تجربه هم کردید رو اشاره کردید برای ما فرستادید. بخش زیادی از پیامک‌هایی که آمده همون سوال‌هایی بودش که ما از مهمانان ارجمندم پرسیدم. از شما ویژه تشکر می‌کنیم هموطنان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خب دلایل مختلف دریافت اضافه مبلغ و آنچه که ما بهش میگیم زیر میزی مشخص شد، تیتروار اعلام شد، اینکه حالا بنا به چه دلایلی هست و البته بسته پیشنهادی که مجلس شورای اسلامی در دستور کار داره که انشاءالله اگر اون بسته پیشنهادی به نتیجه برسه در کنار قوانینی که وجود داره و تعذیرات میتونه از اونها استفاده بکنه و مراجع قضایی میتونه کمک بکنه در کاهش آنچه که ما به اون اشاره میکنیم به عنوان زیرمیزی یا اضافه مبالغ دریافتی برخی از پزشکان از بیماران خودشون. خیلی متشکرم و متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند بار دیگه که پیامک های خودتون رو برای ما ارسال کردید. به 3094 روز و روزگار بر شما خوش.
همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
حالا فکر کردین انرژی هسته‌ای چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکی کشاورزی از برق پاتا فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده روشن.
آینده روشن.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
رادیو تهران.
جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405. مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین. سالم باشید.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
امشب آسمون صاف صافه، پر از ستاره. باید سرحال و بیدار بمونم.
با این لیوان قهوه حتماً باید یه 20 باکس بزنم.
یه 20 باکس.
20 باکس بیسکویت کاکائویی با کرم‌های متنوع.
تشک فیدل محصولی از کالای خواب شکیبا، جشنواره فروش، تخفیف به علاوه هدیه. شماره تماس جهت مشاوره و خرید 021-552-64-30. به وبسایت www.fidelshop.ir مراجعه کنید. آرامش خاص تو با فیدل.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای عطری روزانه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه، همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. شاید براتون پیش اومده برای یه درد ساده به پزشک مراجعه کنید و دکتر بگه باید اسکن یا تصویر برداری پیشرفته انجام بشه. همین لحظه هاست که فناوری هسته‌ای وارد عمل میشه بدون اینکه ما متوجهش بشیم. امروز در پزشکی از رادیو داروها و پرتو درمانی برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده میشه. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، هر سال میلیون ها نفر در دنیا با کمک رادیو داروها بیماری هایی مثل سرطان یا بیماری های قلبی رو زودتر شناسایی میکنن. در ایران هم مراکز پزشکی هسته‌ای رادیو داروهایی تولید میکنن که در تشخیص و درمان نقش حیاتی دارن. برای مثال یک بیمار با مشکوک بودن به سرطان تیروئید با مصرف مقدار کنترل شده یود 131 هم تشخیص دقیق میگیره و هم در صورت نیاز سلولهای سرطانیش هدفمند از بین میرن.
بیمار برای یک تصویربرداری از حیاتی ترین عضو بدن آماده می شود. اما این یک تصویربرداری معمولی نیست. قبل از انجام تصویربرداری به بدن بیمار رادیو دارو تزریق می شود.
در حال تزریق داروی دیپریمادول به بیمارمون هستیم. بعد از تزریق دارو میرن جهت اسکن.
تشخیصی دقیق که نتیجه استفاده از فناوری هسته‌ای در پزشکی است.
مواردی که ما بیشتر باشون سر و کار داریم و بیشتر درخواست میشه برای ما اسکن قلب هست که برای بررسی گرفتگی عروقی انجام میشه، برای بررسی گسترش بدخیمی ها در استخوان انجام میشه، همچنین در زمینه بیماری های گوارشی.
تشخیص بیماری با پزشکی هسته‌ای در زمان سریع و با دقت بالا انجام میگیرد. همچنین به دلیل تزریق رادیو دارو به بیمار خطر اشعه هم در این نوع تصویربرداری بسیار پایین است.
مریضایی که مبتلا به کانسر و سرطان هستند معمولا پزشکی هسته‌ای سریع‌تر از سی تی اسکن و روش‌های رادیولوژی کمک کننده هست. در زمینه رادیولوژی عکس ساده، سی تی اسکن و بقیه موارد اشعه از خود دستگاه ساته میشه، ولی در پزشکی هسته‌ای ما تزریق انجام میدیم، خطر اشعه کمتر هستش. مثلا ما برای بچه‌های کوچک و باردارا هم اسکن انجام میدیم، ولی رادیولوژی نمیتونن انجام بدن. بیمارانی که مشکل کلیوی دارن، نارسایی کلیوی دارن و نمیتونیم در این بیماران از ماده حاجب استفاده کنیم، این داروی رادیو داروهای ما هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
ایران امروز جزو چند کشور محدودی در جهانه که توانایی تولید طیف گسترده ای از رادیو داروها رو داره. پس وقتی از انرژی هسته‌ای صحبت می‌کنیم، یعنی جان میلیون‌ها بیمار که با داروهای هسته‌ای نجات پیدا می‌کنند. حالا شما فکر می‌کنید آینده پزشکی بدون فناوری هسته‌ای چه شکلی بود؟
در ساحت خورشید
علاج کار کشور عبارت است از بیداری مردم، حفظ انگیزه های ایمانی مردم، به کار گرفتن جوانان پر انگیزه و مؤمن، تقویت درونی کشور. این تنها راه. ملت ایران باید از درون قوی بشود، اقتصادش قوی بشود، علمش قوی بشود، دستگاه های مدیریتیش قوی بشود و بالاتر از همه ایمانش روز به روز قوی تر بشود. این راه علاج، این همون راهی است که تا امروز ملت ایران رفته است و دشمنانی که می‌خواستن این انقلاب رو اون روز یک نهال باریکی بود از زمین بکنند و نابود کنند و نتوانستن، امروز همون نهال باریک تبدیل شده است به یک درخت تناور. امروز دشمن غلط میکنه که به فکر برافکندن انقلاب باشه.